اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ملاقات میکند. مقام های آمریکایی میگویند موضوع مذاکرات صلح با طالبان از مسائل عمده در این گفتگوها خواهد بود و در این دیدار آقای ترامپ روی همکاری پاکستان برای خاتمه بخشیدن به جنگ افغانستان با آقای خان صحبت خواهد کرد. این ملاقات در حال صورت می گیرد که سال قبل اداره ترامپ صدها میلیون دلار مساعدت های امنیتی به پاکستان را قطع کرده و اسلام آباد را متهم ساخت که به جز ارائه دروغ و درویی کار دیگری نکردند و با وجود دریافت کمک مالی از امریکا به تندروان پناه دادند. اتهامی که پاکستان آن را رد می کند. عمران خان روز شنبه به واشنگتن مواصلت کرد. اما دو روز قبل از آن، حافظ سعید که متهم به طراحی حمله سال 2008 ممبئی است، در پاکستان تحت توقیف قرار گرفت. اما شکیل افریدی، دکتری که در یافتن اسامه بن لادن کمک کرده بود، هنوز در پاکستان زندانی است و این یکی از عوامل تنش بین واشنگتن و اسلام آباد به شمار می رود. وزیر امور سیاست خارجی عربستان روز یکشنبه گفت ایران باید بداند که اقداماتش از جمله توقیف یک کشتی بریتانیایی غیر قابل قبول است. عادل الجبیر در توییت خود نوشت هر گونه حمله به آزادی دریایی نقض قوانین بین المللی است. و افزوده است ایران باید در نظر بگیرد که اقداماتش در زمینه توقیف کشتی ها از جمله مورد اخیر یعنی کشتی بریتانیایی کاملا غیر قابل قبول است. جامعه جهانی باید جلو چنین رفتار را بگیرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه نفتکش استانتا امپیرو را که با پرچم بریتانیا در دریای عمان حرکت میکرد توقیف و به سمت آبهای ایران هدایت کرد. در حملات هوایی حکومت سوریه و نیروی هوایی روسیه بر ساحات تحت کنترل شورشیان در ولایت ادلب حداقل 18 نفر به شمول 7 طفل کشته شد. ناظرین حقوق بشر سوری گفتند که این عملات در چند قریه از جمله حروم الجواز و کفاروما صورت گرفته است. در این حال رسانه‌های دولتی سوریه از خط خارج شدن یک قطار آهن که مواد کیمیایی فسفات را حمل می کرد خبر داد. گزارش هایی است که علت این رویداد انفجار بم روی خط آهن در شرق شهر پالمیرا بود که تایان عمله ترن مجروح شدند. ائتلاف حاکم ژاپن به رهبری حزب مطبوع شینزو آبه صدر اعظم آن کشور موفق شد در انتخابات روز یکشنبه بیش از نیمی از کرسی های مجلس ایان یا سنا را به خود اختصاص دهد. با گزارش خبرگزاری کیودو، حزب لیبرال دموکرات و حزب کومیتو که با آن ائتلاف کرده است، دست کم 63 کرسی از 124 کرسی این مجلس را از آن خود کرده است. هنوز نتایج نهایی نشده اما برای اعلام پیروزی کافی است. با وجود کسب اکثریت کرسی ها در سنا هنوز مشخص نیست که آیا اصلاحات مد نظر شینزو آبه برای قانون اساسی در نظر گرفته خواهد شد و یا خیر. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر 4 عضو مجلس نمایندگان آمریکا و شمول 2 نماینده مسلمان را مورد حمله لفظی قرار داد. آقای ترامپ صبح یک شنبه در یک پیام توییتر از این 4 عضو مجلس نمایندگان آمریکا یعنی الکساندریا اوکاسو کورتز، الهان عمر، رشیده طلیب و ایانا پرسلی خواست تا به خاطر اظهارات نفرت انگیزشان از آمریکا و اسرائیل پوزش بخواهند. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال ابراز می شود که چند روز پیش مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای اظهارات اخیر دونالد ترامپ را در مورد این 4 عضو مجلس نمایندگان کنگره نژاد پرستانه توصیف کرد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده است که استفاده از شاگردان مکاتب در مراسم و محافل پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی ممنوع است و هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی اجازه ندارد که از شاگردان مکاتب در تظاهرات و گرد همایی ها به شمول کارزارهای انتخاباتی استفاده کنند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
با موجب پیام ویدیویی خانم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان که بر روز یکشنبه به دسترس رسانه‌ها قرار داده است، استفاده از شاگردان مکاتب در مراسم پذیرایی از مقامات خارجی و داخلی به شمول وزیر معارف کشور و همچنان کمپین‌های انتخاباتی و تجمعات اعتراضی ممنوع شده است. این وزارت اعلامی به تمامی ریاست‌های معارف ولایات کشور هدایت داده است که عدم استفاده از شاگردان مکتب‌ها در این موارد را رعایت کنند.
استفاده از شاگردان مکتب در محافل و مراسم پذیرایی از مقامات حکومتی به شمول وزیر معارف به همه شکل کمپین‌های انتخاباتی و تجمعات اعتراضی جداً ممنوع است.
خانم نزهت دلایل ممانعت از حضور شاگردان در مراسم پذیرایی را نگرانی امنیتی خواند و گفت:
حضور شاگردان در این مراسم سبب خود شد تا دو روزشان به عقب مونده به همین شکل در معرض تهدید امنیتی قرار بگیرند. این دستور قابل تطبیق است و با متخلفین برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت.
مقال خانم نزهت دلایل زیاد دیگر هم وجود دارد که این گونه موارد بر علاوه این که در مخالفت آشکار با اصول و مکلفیت های تعلیمی کشور قرار دارد، باعث خدشه‌دار شدن روحیه شاگردان نیز می شود. علاوه بر آن، شرکت شاگردان مکاتب در تجمعات اعتراضی و مراسم پذیرایی سبب می شود که نصاب درسی به صورت کامل تطبیق نشود. قابل یادآوری است که وزارت معارف افغانستان قبل از این در دو اقدام جداگانه، قیچی کردن و تراشیدن موی سر شاگردان و همچنان جمع‌آوری پول از سوی معلمان و مکتب‌ها را نیز ممنوع اعلام کرده است. این اعلام تازه وزارت معارف از سوی اولیای شاگردان و مؤسسات تعلیمی غیرحکومتی مورد استقبال قرار گرفت. انجینر یوسف نوابی، رئیس مؤسسه آشانه که مسئولیت آموزش بیش از 14,000 شاگردان نادار و کارگر روی جاده ها را به عهده دارد، در مورد چنین گفت:
ورشان صاحب، این یک عمل بسیار واقعا از نگاه حقوق طفل کار بسیار خوب است. وقت تعلیم و تربیت طفل ضایع نمیشه و طفل در مسائل سیاسی که با منافع یک تعداد اشخاص خاص هست طفل سو استفاده ازش نمیشن. بسیاری وقتا ما شما دیدیم که در نمت و حالتهایی که اطفال برای پذیرایی یا از وای استفاده میشدن متضرر شدن، مثلا یا انتحار یا انفجار یا بیچی شدن و از نگاه روحی و روانی در اوجه که میکشن اطفال یک نوع زیر فشار روحی و استرس میباشن.
مسئول اداره آموزشی آشیانه و شمار دیگر از مؤسسات تعلیمی غیر حکومتی میگویند که باید در این اعلامیه جزای متخلفین به صورت واضح اعلام میشد. اکنون معلوم نیست که اقدامات قانونی و جزای متخلفین چی خواهد بود. این فیصله و دستور جدید وزارت معارف در حال صادر شده است که در بسیاری از محافل سیاسی و سفرهای مقامات بلندپایه حکومتی با ولایات از شاگردان معارف برای پذیرایی و استقبال کار گرفته می شود. از جانب دیگر، با نزدیک شدن ایام کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری، اولیای شاگردان سخت نگران بودند که مبادا در تجمعات کمپاین انتخاباتی از شاگردان مکاتب استفاده نکنند که تهدیدات امنیتی به سطح بالا وجود دارد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مطبوعی شینزو آبه مقامات در ولایت ننگرهار می گویند که در برخی از مناطق دوردست کارهای اعماری 108 مکتب در ننگرهار از طریق برنامه اقرای وزارت احیا و انکشاف دهات ادامه دارد. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان برنامه اقرا را به منظور ساخت تعمیر برای مکاتب آغاز کرده است. انجینر مجیب الرحمن ضیا رئیس انکشاف دهات ولایت ننگرهار برادیو آشنای صد امریکا گفت که ساخت تعمیر برای 208 مکتب در مرحله اول برنامه اقرا در این ولایت شامل شده است. با گفته انجینر ضیا ساخت تعمیر برای مکاتب 14 ولسوالی امن، نامن و سرحدی ننگرهار تایید شده، اما کار 20 مکتب در مناطق نامن متوقف است. کارهای 108 مکتب امرن آغاز شده و پول آن به شوراهای محلی تحویل داده شده. پول 187 مکتب دیگر انتقال یافته و به زودی آغاز می‌گردد. کار هر یک این مکاتب به سرعت ادامه دارد که در 4 ماه آینده تکمیل می‌گردد. 1.2 میلیارد افغانی هزینه می‌بردارند. کارهای بعضی مکاتب در مناطق دورافتاده با چالش‌های امنیتی مواجهند، ولی در صدد حل آن هستیم. آمار ریاست معارف ننگرهار نشان می‌دهد که از جمله 902 مکتب در سرتاسر این ولایت 464 مکتب تعمیر ندارد و این ریاست در مرحله اول این برنامه مکاتب 14 ولسوالی را بر اساس نیازمندی انتخاب کرده است. محمد آصف مسئول مطبوعاتی معارف ننگرهار گفت
اقرا برنامه د ولسمشر
یک برنامه موثر و مفید برای معارف برنامه اقرا است. ما امیدوار هستیم که در قدم دوم این برنامه همه مکاتب ما را دارای تعمیر شوند. نبود تعمیر و فضای مناسب درسی روند تعلیم را متاثر می سازد. شماری از باشندگان ننگرهار تطبیق برنامه اقرا را در بهبود زمینه تعلیم مؤثر می دانند.
من جاوید هستم، باشنده شهر جلال آباد. اگر به شاگرد زمینی درس مهیا نشوه درس خوانده نمی تواند. شاگرد بر تعمیر و تجهیز در مکاتب ضرورت دارد.
نام ما عبدالله است، باشنده دیبالا هستم. برنامه اقرا بسیار مفید است. زمینه تعلیم برای شاگردان ضرور است. باید فضای مسئول داشته باشند و به تعلیمشان ادامه دهند.
دکتر ناصر خان کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار نیز به این نظر است که با تطبیق برنامه اقرا پول در جای مصرف می شود که نیازی جدی است. این آن پولی بود که با کارهای خیلی عادی مصرف می شود و بین مردم حیف و میل می گردید. اکنون که توسط آن پول تعمیر مکاتب ساخته می شود و یا سایر پروژه های عام المنفعه و مطابق ضرورت با آن ساخته می شود، ما از این برنامه استقبال می کنیم. ریاست معارف ننگرهار گفته است که 850,000 دختر و پسر در این ولایت درس می خوانند که حدود نیمی از این شاگردان در مناطق دورافتاده به دلیل مشکلات امنیتی تعمیرهای مکاتبشان اعمار نشده است. والی ننگرهار به ولسوالان و فرماندهان امنیه ولسوالی ها دستور داده که با رفع تهدیدها در برابر برنامه اقرا زمینه تطبیق آن را فراهم کنند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، در حالی که 42 شرکت دواسازی برای رفع نیازمندی های کشور در کابل و هرات فعالیت دارند، دکتر وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا از ارتقای این شرکت ها به 52 شرکت دواسازی و آمادگی ها برای خودکفایی و رقابت جهت صدور ادویه ساخت افغانستان به خارج خبر می دهد. توجه شما را به مصاحبه نسرین محمود عزیزی با دکتر مایار جلب می داریم.
آقای مایار، گزارش های به دست ما رسیده که هاکیست در شهرهای بزرگ افغانستان 42 فابریکه دواسازی مشغول فعالیت هستند. محصولات این فابریکه ها تا چی حد می تانه که احتیاجات داخلی را مرفوع بسازن؟
تشکر از شما. علاقات زیادی داشتیم، از جمله یکی از علاقات ما این بود که چطور بتانیم در داخل افغانستان دوا را تولید بکنیم که کیفیت خوب داشته باشه و به مارکت منطقه در رقابت باشه، که هم زمینه اشتغال هم به صورت هم بکنیم که با مارکت‌های منطقه رقابت داشته باشیم. خوشبختانه تا حال 42 شرکت دوایی که اکثرش ضروریات و قابل تولید میکنن که تا سال آینده تعداد از اینا به 50 شرکت تولیدی ادویه میرسن. در افغانستان اینا ادویه را که تولید میکنن ما تلاش های زیادی دارم که اقلام دوایی که اینا تولید میکنن مارداتش از خارج منشه تا بتونه اینا به خودکفایی برسن.
چقدر این دواها معیاری بوده میتونه و آیا در خارج از کشور هم بازار داره؟
کیفیتش بسیار خوبه به خاطر که در یک تاست متنم و تمدید میشه نظارت خوبه صورت میگیرم ماده مصرف و همش چک میشه کنترل بسیار خوبه صورت میگیره هنوز در مرحله تدایی شد که چطور بتانم که به مارکت خارجی هم اینا را صادر کنم تا این دبهای بعدی هست که در آینده های اینا با کشورهای دیگه صادر کنم فعلا برای ما از جهت کردن نیازمندی های مارکت دوست افغانستان است.
زمین بازاریابی در داخل کشور و اعلانات تبلیغات چقدر میتونه که در فروش ادویه مومد واقع شود و مردم آماده خرید شوند در داخل و همچنان که زمینه برای صدور از در خارج از کشور هم میسر شود؟
استراتژی از ما وزارت سفارت نمیشه سمی فابریکای خصوصی است. کار که وزارت سفارت نیاز داره این است که چطور بتانیم که مشارکت عامه و خصوصی را زیاد بسازیم. که در این قسمت کارهای زیاد صورت گرفته شما با کمپانی خط هوخت آشنا باشین. در گذشته قبل از سالهای جنگ ادویه بسیار با کیفیت پروکن افغانی و جرمنی بود. این میکردن که باز در بیلان جنگهای داخلی اونا تخریب شدن.
این کمپانی جدیدی که شما امرایشان در عوض هوخت قرار داد کردین چی نام داره و این مربوط کدام کشور است؟
کمپانی دیارت است. اونش در دوائی در این طور پولیکای دوائی در اندرستان در گلت کانتریز و چالش هایی که است در این قسمت موضوع انرژی از برق گذاب است که ایره ما با مقامات دولت خوبت کردیم دیگر موضوع امنیت موضوع چار مهم از برای تاجره که سرمایه گذاری در افغانستان میکنه باید امنیت باشه امنیت جانی و فیزیکی نداشته باشن از زمان این موضوعات اگر حل شوه انشاءالله افغانستان سرمایه‌داران افغانستان خارج از افغانستان زندگی میکنن چرا علاقه من به سرمایه‌گذاری هستن دارای منطقه و جهان هم علاقه دارن تا در بخش امنیت و در بخش شتخانه‌داری در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن تا از این طریقه هم ازاد خدمت شوند هم درشان یک فرصت خوب بزنس است.
تشکر. پیشرفت‌های شما را آرزو میکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون های انتخاباتی می گویند که تمام مشکلات با استفاده از تجربه انتخابات گذشته شناسایی شده و این دو متصدی برگزاری انتخابات زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری همه شمول فراهم می سازند. به گفته این کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آمادگی کامل وجود دارد. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش می دهد.
آغاز روز شمار معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و از سوی هم شدت گفتگوهای صلح سبب شده است که شهروندان افغان در بیم امید به سر ببرند، هرچند که مقامهای حکومت بارها گفتند که این دو پروسه از همدیگر مجزا هستند. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات نیز میپذیرد که صلح خواست افغان هاست، اما برگزاری انتخابات سرنوشت سیاسی شهروندان افغان را رقم میزند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت
صلح نیز نیاز افغانستان است، اما انتخابات در اولویت قرار دارد. اگر ما انتخابات خوب داشته باشیم و رئیس جمهور با اعتماد مردم آید، به هر حالت صلح خواهد شد. زیر قیادت رئیس جمهور جدید هر کسی را که مردم افغانستان انتخاب کنند.
هر دو کمیسیون انتخابات بر شکایت انتخاباتی از رهگذر قانونی وظایف مختص به خود را دارند، اما با گفته مقام‌های این دو کمیسیون در قبال برگزاری انتخابات مسئولیت یکسان دارند. این کمیسیون‌ها به این نظرند که نقششان در برگزاری انتخابات تکمیل کننده یکدیگر است. زهره بیان شنواری رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی:
کمیسیون‌های انتخاباتی در جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1398 هماهنگ عمل نموده و در جهت تامین عدالت انتخاباتی تلاش می نماید.
همچنان این دو مقام کمیسیون های انتخاباتی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب، ناظران انتخاباتی و رسانه ها خواستند که آنان را در برگزاری انتخابات به موقع و معتبر کمک کنند. با این وجود شهروندان افغان خواستار کدام یکی اند؟ نخست انتخابات یا سال؟
من عبدالرقیب سید خیلی هستم، باشنده ولایت پروان. به نظر من این است که اول صلح باشه در افغانستان، صلح به وجود بیاید که بعدا مردم افغانستان برن برای دل خود رایشان بتن. اگه صلح نباشه بعدا انتحار، انفجار، این چیزا به وجود میاد، مردم نمیره از ترس.
به نظر شخصی خودم اگر انتخابات برگزار شود که ما باز دوباره صلح نداشته باشیم، امنیت نداشته باشیم، بازم بدون نتیجه میمونه. باید ما صلح را در اولویت قرار بدیم، در صورتی که گروه طالبان با حکومت مذاکره کنه و به نتیجه مثبت برسه و صلح کنه، ما وقتا می توانیم به صورت کلی، به صورت عمومی یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه برگزار کنیم.
مسئله صلح و انتخابات روز یکشنبه در سنای افغانستان نیز یکی از موضوعات بحث بود. به گفته برخی سناتوران، صلح اولویت ملی در این کشور است و در شرایط کنونی زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد. عبداللطیف نهضت‌یار، عضو مجلس سنای افغانستان: اگر انتخابات هم شود، در این مقطع و چون این شرایط شفاف و قابل قبول ملت نخواهد بود. به نظر من باید بیشتر روی صلح تمرکز شود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه هفته گذشته به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعتبارنامه توزیع کرد. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صفحه توییتر خود نگاشته است که از دید صدر اعظم پاکستان، یک افغانستان دارای صلح و ثبات و برخوردار از دموکراسی به نفع منافع ملی پاکستان است. اما او میگوید که پروسه در راز برای عادی سازی و روابط میان این دو کشور مستقل وجود دارد. صدیقی میگوید که دهشت افغانی یک خطر واقعی برای هر دو کشور و جهان است و یک توافق معتبر و تحقیق پذیر در این زمینه برای ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل بل ضروری است. در این رابطه و برای وضاحت بیشتر، یلدا بکتاش مصاحبه با آقای صدیقی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنم.
شما اشاره کردید در توییت خود که گفتگوی اخیر حکومت افغانستان با صدر اعظم پاکستان پربار بوده. رابطه حکومت افغانستان و پاکستان در حال حاضر در چه مرحله است و انتظار حکومت افغانستان از مقامات آمریکایی در سفر عمران خان به واشنگتن چی است؟
ما منتظر پیامد این نشست هستیم. امیدوار هستیم که متحدین ما به ویژه ایالات متحده امریکا آنچه نیاز است با طرف پاکستانی به گونه جدی باید مطرح بکنه که نقش پاکستان بالاخره در پروسه صلح افغانستان، در ختم جنگ در افغانستان چی خواهد بود. امیدوار هستیم که این نشست یا این سفرشان بالاخره باعث شود تا سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کنه. خب هنوز روابط ما با پاکستان هنوز عادی نشده. ما امیدوار هستیم که نتایج خوب را از این نشست هم داشته باشیم، اما بدون شک یک مکانیزم که برای هر دو طرف های اهمیت باشه نیاز است که برای عادی سازی روابط میان دو کشور به میان بیاید. اما شما در جریان هستین که بعد از سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان،
بله،
ما یک سلسله تفاوت های نظر هم در قسمتی که سیاستشان گویا تغییر کرده باشد، درک جدید از وضعیت افغانستان داشته باشد ملاحظه کردیم. اما در عمل درست. با تاسف هنوز ما شاهد کدام اقدام نبودیم که منجر به این شود تا بالاخره پروسه های صلح افغانستان نتیجه خوب داشته باشه.
خب آقای صدیقی، قسم که اطلاع دارین در گزارش اخیر پنتاگون از پاکستان بسیار توصیف شده از این که بسیار تلاش میکنه برای صلح افغانستان، اگر امکان داشته باشم مشخصا توقعات حکومت افغانستان از حکومت پاکستان شما اگر میشه که بگوین، از حکومت امریکا چی انتظار داره حکومت افغانستان در قبال وادار ساختن پاکستان به آوردن طالبان به پای میز مذاکره؟
خب انتظار ما ایست تا امریکا بتانه آنچه که مهم است در قسمت عملی شدن پروسه صلح افغانستان یا در قسمت وادار کردن پاکستان برای تغییر سیاست در قبال افغانستان این نتیجه داشته باشه. نتیجه اصلی این نشست میتونه این باشه که پاکستان تغییر کنه و فشارهای لازمه که نیاز است بیشتر شود تا بالاخره پاکستان دست از حمایت گروه های مثل طالبا بکشن و بالاخره در یک چارچوب منطقی یا اجماع منطقی بر صلح افغانستان اقدامات عملی را انجام بده. مراکز اصلی آموزش طالبا و گروپ های تروریستی در خاک پاکستان است که بله. مسدود شود و اقدامات جدی و فوری دیگه که بالاخره در افغانستان جنگ خاتمه پیدا بکنه.
این آقای غنی گفتن که گروه طالبان تسلیمی نه بلکه خواستار مذاکره است از گروه طالبان است. آیا حکومت افغانستان برای تسلیم دادن حکومت فعلی تحت فشار قرار داده؟ و اگر بله فشار است چی جانب است و چرا؟
نه خیر نه. نقشه رای صلح رئیس جمهور غنی کاملا واضح است. ما با ایالات متحده امریکا از آغاز این پروسه ها یک جا کار کردیم و در مراحل مهم این پروسه قرار داریم. تا اول سپتامبر امیدوار هستیم که یک تفاهم ابتدایی به میان بیاید تا مرحله دوم این پروسه آغاز شود که مسئله گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان هست. مسئله تسلیمی اصلا مطرح نیست. حکومت افغانستان خواست مردم افغانستان در نظر میگیره، منافع مردم در نظر خواهند گرفت و در این پروسه از دقت کامل کار خواهند گرفت تا بالاخره ما آنچه در 18 سال گذشته به دست آوردیم، پیشرفتایی که ما داشتیم در افغانستان، خدای نخواسته با تهدید روبرو نشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت در سوریه رو به وخامت است و فراهم کردن نیازهای بشری به میلیون ها سوری در حال کاهش است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. نجات رشدی فرستاده ویژه ملل متحد برای سوریه اوضاع بشری را در این کشور جنگ زده بررسی می کند. او می گوید که وضعیت بشری بعد از درگیری های 8 سال تهدید کننده است و جامعه بین المللی می خواهد تا میلیون ها غیر نظامی که در معرض آسیب پذیری قرار دارند حفاظت و حمایت کنند. این مقام ملل متحد میگوید که نزدیک به 11.7 میلیون نفر نیاز به کمک های فوری دارند که در این جمع 5 میلیون سوری به کمک های اساسی نیاز دارند. همچنان وی افزوده است که ماه جاری کشنده ترین ماه برای سوری ها در ادلب بود که مردم در درگیری های شدید میان نیروهای حکومتی و شورشیان در این شهر گیر مانده بودند. جنیفر فنتون سخنگوی این مقام ملل متحد میگوید که نزدیک به 350 غیر نظامی کشته در حالی که 330,000 دیگر به جا شدند و در این حال حدود 3 میلیون نفر در معرض خطر خاص قرار دارند، زیرا آنان در مناطق جنگ زده گیر ماندند و هم جای برای فرار ندارند. او میگوید تخریب و از بین رفتن زیربناهای بشری همچنان ادامه دارد. حراست از غیر نظامیان در اولویت کاری ما قرار دارد. هنوز هم غیر نظامیان از بین می روند. تحت قوانین بین المللی هیچ جنایی در مبارزه علیه دهشت افغانی از مسئولیت هایشان مبرا نمی باشند. ما از تمام احزاب درگیر می خواهم تا به توافقاتشان پابند باشند تا اوضاع ثبات بیابد. فنتوم همچنان میگوید که این وضعیت برای نزدیک به 70,000 نفر که در کمپ الهول در شمال شرقی سوریه زندگی میکنند ناپایدار است. اکثریت باشندگان این کمپ را زنان و کودکان سوری و عراقی تشکیل میدهد و همچنان در این جمع 11,000 آن را اعضای خانواده های مظنون داعش در بر میگیرد که از کشورهای متعدد میباشند. یونیسف یا صندوق وجهی پول برای کودکان و سایر سازمان‌های کمکی از کشورهای مربوط می‌خواهند تا تقریباً 29,000 کودک جنگجویان داعش را دوباره به کشورهایشان اجازه ورود دهند، زیرا به گفته مقامات این ادارات آنان بی‌گناه هستند و قربانی جنگ شدند. شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. برنامه ها همچنان ادامه دارد.
امریکا غږ